ساعت 11 این صدای رادیو فرداست. حزب اصلی در ائتلاف حاکم بر جمهوری چک نامزد خود را برای تصدی سمت نخست وزیری معرفی کرد. دولت ترکیه شکل جدید اعتراض ها موسوم به مرد ایستاده را مسالمت آمیز دانست. حسن روحانی با رئیس قوه قضاییه دیدار کرد. روز بخیر عزیزان شنونده، الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارش ها. حزب دموکرات، حزب اصلی در ائتلاف حاکم بر جمهوری چک، میروسلاوا نمتسووا را برای تصدی سمت نخست وزیری پیشنهاد کرد. در صورت توافق اعضای ائتلاف و موافقت پارلمان و رئیس جمهوری چک، خانم نمتسووا اولین نخست وزیر زن در جمهوری چک خواهد بود. پتر نچاس، نخست وزیر پیشین چک، به دلیل اتهامات وارده به مشاور ارشدش در رابطه با پرداخت رشوه به نمایندگان پارلمان این کشور، 3 روز پیش از مقامش استعفا داد. بولنت آرنیچ، معاون نخست وزیر ترکیه، روز چهارشنبه شکل جدید اعتراض‌ها را در این کشور که به مرد ایستاده معروف شده مسالمت‌آمیز توصیف کرد. معاون نخست وزیر ترکیه افزود این نوع اعتراض خشونت‌آمیز نیست و دولت آن را محکوم نمی‌کند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، صدها تن از تظاهرکنندگان در چندین شهر ترکیه از 2 روز پیش برای نشان دادن اعتراضشان با تجمع در میادین و خیابان‌های اصلی شهر بدون حرکت می‌ایستند. اعتراض‌ها در ترکیه که از حدود 3 هفته پیش در شهرهای مختلف این کشور آغاز شده، تا کنون 4 کشته و بیش از 7000 زخمی بر جای گذاشته است. حسن روحانی، رئیس جمهوری منتخب ایران، روز چهارشنبه با صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، دیدار و گفتگو کرد. حسن روحانی این دیدار را نخستین گام برای همکاری دو قوه توصیف کرد. او به خبرنگاران گفت که در این دیدار مسائل مورد نظر مطرح و بررسی شده و تاکید کرد که دو قوه با تمام توان خود در راه عدالت و دفاع از حقوق ملت تلاش خواهند کرد. طی روزهای گذشته شماری از شهروندان ایران و نیز تعدادی از نهادهای بین المللی حقوق بشری از جمله عفو بین الملل و گزارشگران بدون مرز از حسن روحانی خواستند برای آزادی زندانیان سیاسی تلاش کند. تیم ملی فوتبال ایران با پیروزیش در سئول به مسابقات جام جهانی راه یافت و موج بزرگی از شادمانی و غرور ملی و امید را در جامعه ایرانی به وجود آورد. آیا پیروزی‌های ورزشی می‌توانند بر وضعیت اقتصادی کشور تأثیری مثبت بگذارند؟ در گفتگوی اقتصادی امروزمان همکارم فهیمه خضر حیدری به این موضوع می‌پردازد و در پرسش نخست خود از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، می‌پرسد ایجاد امیدواری و تحرک در جامعه چه تأثیری می‌تواند بر فعل و انفعالات اقتصادی کشور بگذارد. فریدون خاوند، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در پاریس.
تأثیر ورزش بر اقتصاد یکی از مسائل مورد علاقه اقتصاددان هاست. اولا به دلیل نقشی که ورزشکارها و کالاهای مورد نیاز اونها بازی می کنند و همینطور مسابقات ورزشی و درآمدهای اونها و پخش اونها گاه در مقیاس جهانی برای صدها میلیون بیننده و پولهای کلانی که جابجا میشه. و دوم به دلیل نقش ورزش در ایجاد روحیه خلاق و امیدوارانه در جامعه همراه با پیامدهای مثبت برای اقتصاد ملی. پرسش شما با توجه به رویداد سئول و پیروزی ملی پوشان ایرانی این هست که آیا اصولاً یک کشور گرفتار تنگناهای اقتصادی میتونه با تأثیر گرفتن از پیروزی تیم ملیش این تنگناها رو کمتر بکنه؟ این پرسش حدود 3 سال پیش وقتی اسپانیا در مسابقه نهایی جام جهانی فوتبال سال 2010 به پیروزی رسید بار دیگر خیلی زیاد مطرح شد و پیش از اون هم چندین بار تحقیقاتی در مورد این رویدادها از طرف اقتصاددانها انجام گرفته بود.
خب این تحقیقات چه نتایجی رو نشون دادن آقای خاوند؟
احتمالاً در بعضی موارد پیروزی نهایی در جام جهانی فوتبال تأثیر مثبتی داشته بر رشد اقتصادی. مردم بیشتر مصرف میکنند و بیشتر به آینده مطمئن میشن. مثلا در جام جهانی سال 1998 در سه ماهه اول بعد از پیروزی فرانسه نرخ رشد این کشور به صورت غیر عادی بالا رفت. همینطور در ایتالیا که در سال 2006 شاهد پیروزی رو در آغوش کشید، در سه ماهه اول بعد از پیروزی جهش اقتصادی شدید بود. اسپانیا از کشورهایی بود که در بحران اقتصادی اخیر به شدت صدمه خورد با فروریزی بازار مسکن و اوجگیری شدید نرخ بیکاری. خب آیا پیروزی این کشور در آخرین مسابقات جام جهانی جلوی سقوط بیشتر نرخ رشد رو گرفته؟ جواب به این پرسش نمیتونه قاطع باشه. پاسخ ها با اما و چراهای زیادی همراه است.
خیلی نتایج جالبی است آقای خاوند. اما حالا برگردیم به ایران. ایران چطور؟ آیا میتونیم بگیم که پیروزی در سئول و پیروزی های احتمالی آینده میتونه که کمکی باشه برای اقتصاد در کشور؟
فوتبال طبعا نمیتونه داده های بنیادی اقتصادی رو تغییر بده. مشکل اقتصادی نیاز به راه حل اقتصادی داره. البته چه بهتر که مقابله با مشکلات اقتصادی در فضای آمیخته با امید، اطمینان به خود و غرور ملی انجام بگیره و ملی پوشان ایران بعد از سالهای بسیار بدی که کشور پشت سر گذاشته بهتر از همه میتونند به ایجاد چنین فضایی کمک بکنند و برای همین هم در برزیل دعای مردم ایران همراه اونها هست.
فریدون خواماند با همکارم فهیمه خضر حیدری گفتگو میکرد و معززان شنونده، امروز روز جهانی پناهندگان است. آمار تازه اعلام شده کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل درباره پناهجویان در سراسر جهان نه تنها حاکی از رشدی 6% نسبت به زمان مشابه در یک سال پیش از آن است، بلکه بیشترین تعداد پناهجو آواره در 18 سال گذشته به شمار می رود. بیشتر بشنویم از نوشین سید حسینی.
با ادامه جنگ‌های داخلی در برخی کشورهای جهان، بنابر اعلام کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در روز چهارشنبه، شمار پناهجویان با عبور از مرز 45 میلیون نفر به بالاترین رقم در 18 سال گذشته رسید. از جمله عوامل دخیل در این جهش آماری میتوان از جنگ داخلی سوریه نام برد که موجب افزایش شمار پناهندگان و آوارگانی شده که برای گریز از درگیری‌های داخلی در سوریه آواره شدند. بنابر گزارش کمیساریای عالی پناهندگان، تا پایان سال 2012 میلادی یعنی حدود 6 ماه قبل، بیش از 45 میلیون نفر در سراسر جهان آواره شده اند که از این تعداد حدود 46% را کودکان زیر 18 سال تشکیل می دهند. به این ترتیب پس از وقوع نسل کشی در کشور آفریقایی رواندا و همزمان به راه افتادن حمام خون در کشور یوگسلاوی سابق که در سال 1994 میلادی یعنی 1373 شمسی اتفاق افتاد، آمار پناهجویان به رقم فعلی خود نرسیده بود. بر پایه گزارش کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، تا پایان سال گذشته میلادی بیش از 16 میلیون پناهجو و حدود 29 میلیون آواره داخلی در سراسر جهان وجود داشتند. به گفته آنتونیو گوترس، رئیس کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل مستقر در شهر ژنو سوئیس، آمار پناهجویان نشان می‌دهد که در سال گذشته در هر 4.1 ثانیه یک نفر پناهجوی آواره شده است. یعنی در فاصله هر چشم به هم زدن یک نفر دیگر مجبور به فرار شده است. در حالی که تا پایان سال 2011 میلادی یعنی حدود یک سال و نیم قبل 42 میلیون و 500 هزار نفر پناهجو در سراسر جهان وجود داشت، آمار اخیر حاکی از رشدی 6% نسبت به یک سال قبل در مدت مشابه است. بنابراین گزارش بیشتر پناهندگان دنیا شهروندان 5 کشور جنگ زده افغانستان، سومالی، عراق، سوریه و سودان هستند. بیشترین آمار پناهجویان از میان این 5 کشور در 32 سال گذشته همواره متعلق به شهروندان افغان بوده است، به طوری که از هر 4 پناهجو در جهان یکی شهروند افغانستان است و مقصد تقریبا تمامی آنها 2 کشور همسایهشان یعنی ایران یا پاکستان بوده است. پس از افغانستان، سومالی با دارا بودن طولانی ترین درگیری ها پناهجو خیزترین کشور جهان است، هرچند آمار پناهجویان این کشور سال گذشته روندی کند خود گرفت. پس از افغانستان و سومالی به ترتیب عراقی‌ها و سوری‌ها بیشترین شمار پناهجویان در دنیا را دارا هستند. بنابر این گزارش اغلب کشورهایی که میزبانی پناهجویان را میپذیرند به استثناء آلمان کشورهای فقیر و در حال توسعه هستند، به طوری که بیش از 80% پناهجویان در کشورهای در حال توسعه به سر میبرند. ایران با میزبانی بیش از 868,000 پناهجو دومین کشور پناهنده پذیر دنیاست. پاکستان، ایران و آلمان سه کشوری هستند که به ترتیب دارای بیشترین شمار پناهجو در سراسر دنیا هستند.
نوشین سید حسینی گزارش میداد. عزیزان شنونده، شما میدونید که این رادیو، رادیو فردا، همیشه محلی خواهد بود برای پژواک دیدگاه‌های شما به هر طیف و گروهی که رب داشته باشه و به هر جایی که، به هر طریقی که فکر میکنید، از هر اون چه که مد نظرتونه میتونید با ما و دیگر شنوندگانمون بگید. کافیه که فقط نزاکت رسانه‌ای رو حفظ کنید و اینجا جای پیام‌های شما خواهد بود. 20420-22-11-22-112 20420-22-11-22-112 و نوبت میرسه به برنامه ملاقات.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
دو ماه پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت شده بود، اما در دادگاه به شرکت در نارامی‌های پس از آن انتخابات محکوم شد و با بازداشت شدگان آن نارامی‌ها و اعتراض‌ها به دادگاه برده شد. آنقدر به اعدام نزدیک بود که به قول معروف از پای چوبه دار بازگشت، چوبه داری که پسردائیش آرش رحمانی به آن آویخته شد. امیررضا یا پیمان عارفی در فروردین ماه سال 88 همراه با همسر و پسردائیش آرش رحمانی در منزلش بازداشت شد. هر سه نفر پس از بازداشت به سلول‌های انفرادی بند امنیتی 209 زندان اوین منتقل شدند. به گزارش وبسایت‌های خبری آنها تحت فشار بودند تا به عضویت در انجمن پادشاهی ایران و انجام مأموریت‌های بمب‌گذاری در اماکن عمومی اعتراف کنند. پس از سه ماه همسر پیمان عارفی آزاد شد، اما بازداشت او و آرش رحمانی ادامه یافت. هر دو متهم به عضویت در انجمن پادشاهی ایران در دادگاه‌های دست جمعی بازداشت شدگان پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری حاضر شدند. در نهایت پیمان عارفی همچون پسردائیش آرش رحمانی در دادگاهی که ریاست آن بر عهده قاضی ابوالقاسم صلواتی بود به محاربه متهم شد و حکم اعدام گرفت. آرش رحمانی در بهمن ماه سال 88 اعدام شد، اما حکم اعدام امیررضا عارفی در دادگاه تجدید نظر شکست و به 15 سال حبس در تبعید تغییر یافت. در حکم این زندانی سیاسی عقیدتی تصریح شده بود که او در زندان حق ندارد با کسی مراوده داشته باشد. پس از آن بود که آقای عارفی به زندانی در مسجد سلیمان تبعید شد تا 15 سال حبس خود را در زندانی دورتر از محل زندگی خود و خانواده‌اش تحمل کند. پیش از این اشرف رحمانی، مادر امیررضا عارفی، در گفتگو با سایت جرس از دشواری‌های سفر به مسجد سلیمان برای ملاقات با پسرش سخن گفته بود. به گفته مادر این زندانی سیاسی و عقیدتی، او و عروسش هر دو سه ماه یک بار باید 20 ساعت در سفر باشند تا بتوانند چند دقیقه امیررضا عارفی را ملاقات کنند که به گفته مادرش سرپرست او نیز بوده است. در آبان ماه سال 91 سایت خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران از بیماری امیررضا عارفی خبر داد که بر اساس آن گفته شده است به احتمال زیاد سه غده در ناحیه سر این زندانی سیاسی عقیدتی وجود دارد که باید هرچه زودتر به یک مرکز تخصصی درمانی منتقل شده و درمان او آغاز شود. بر اساس این گزارش مسئولان زندان مسجد سلیمان با اعطای مرخصی به این زندانی سیاسی و عقیدتی مخالفت کردند و با امکانات ابتدایی بهداری زندان مسجد سلیمان امکان تشخیص ماهیت این غدد وجود ندارد. آنطور که مادر این زندانی سیاسی عقیدتی گفته، بارها او و همسر امیررضا عارفی خواستار انتقال این زندانی از مسجد سلیمان به زندانی در استان تهران شدند که مسئولان قضایی و امنیتی پاسخی به این درخواست‌ها ندادند.
کاری بود از آرش حسنیا و بعد ما 15 دقیقه دیگر.